ادامه فصل 26، آنجا که شیرین کاری های عاشقانه دونکیشوت در سیرا مورنا ادامه می‌یابد. آنگاه دونکیشوت برای ساختن تسبیح مقداری از میوه های درخت چوب پنبه کند و از آن یک تسبیح 10 دانه ساخت، ولی از اینکه راهبی در مصاحبت خود نداشت تا اقرار نیوش او باشد و دلداریش دهد سخت مکدر بود. باری پهلوان یا به سیر و تفرج در سبززاران مشغول می شد یا به نوشتن اشعاری بر پوست درختان و بر ماسه ها می پرداخت و اغلب آن اشعار را در شرح غم و اندوه خود و بعضی را نیز در وصف دلسینه می سرود. لیکن از آنها تنها قطعی که به طور کامل به دست آمد و در آن هنگام که به جستجوی دونکیشوت آمدند هنوز خوانا بود، قطعه زیر بود: ای درختان، ای گیاهان، ای گلهایی که بر این مکانهای بلند و سبز و خرم و درخشان جلوه می فروشید، اگر از سیه روزی من شاد نمی شوید، به ناله های شایان توجه من گوش فرادهید. مبادان که درد دل من با همه دهشتزایی شما را منقلب کند، زیرا دونکیشوت به پاس پذیرش گرمی که از شما دید همینجا در فراق دلسینه دوتا بزرگ گریست. اینجا مکانی است که وفادارترین عاشق جهان خیشتن را دور از دلبر خود پنهان می کند و بی آن که از چون و چرای آن آگاه باشد دچار این همه نامرادی شده است. عشقی بدگوهر بر او پنجه انداخته و وی را بازیچه خیش ساخته است. بدین جهت دونکیشوت تا خمی از عشق پر نکرد همینجا در فراغ دلسینه دوتا بزرگ گریست. از میان این صخره‌های سخت به دنبال ماجراها گشت و بر دلهای سخت تر از صخره‌ها نفرین کرد، بیان که در پس این تیغزارها و این صخره‌ها به جز حوادث ناگوار نصیبی بیابد. عشق او را به تازیانه بیداد خود زد، نه با تسمه نرم خیش، و او با گرده مجروح همینجا در فراق دلسینه دوتا بزرگ گریست. برای کسانی که این اشعار را یافتند، هم خود شعر و هم اضافه شدن نام تو بزرگ به دلسینه در خارج از خط آخر هر بیت کم موضوعی برای خنده نبود، زیرا چنین پنداشتند که به گمان دونکیشوت اگر بعد از بید نام دلسینه کلمه توبوزو اضافه نمی شد معنای شعر مفهوم نبود، و در حقیقت خود دونکیشوت بعدها به این نکته اعتراف کرد. دونکیشوت اشعار دیگر نیز بسیار سرود، لیکن چنان که گفتیم تنها همین 3 بند را توانستند بخوانند. باری پهلوان عاشق گاه اوقات خود را بدان گونه که گفتیم می‌گذرانید، گاه آه می‌کشید و حوریان و پریان جنگل‌ها و چشمه‌سارها و اکو الهه دردمند و مهالود را به کمک می‌طلبید و به تضرع از ایشان می‌خواست که به سخنانش گوش فرادهند و به او پاسخ گویند و او را تسکین بخشند. گاه نیز در پی گیاهان مغذی می گشت تا با خوردن آنها سد جو کند و تا مراجعت سانکو از گرسنگی نمیرد. پانویس: اکو نام یکی از پریان افسانه خدایان است که میگویند وقتی جنون الهی ازدواج بر او خشم گرفت، او را تبدیل به صخره کرد و محکومش ساخت به اینکه همیشه کلمات آخر حرف مردم را تکرار کند. توضیح مترجم ادامه داستان: و اگر غیبت سانکو به جای 3 روز 3 هفته به طول انجامیده بود، پهلوان افسرد سیما چنان تغییر شکل و سیما می داد که باز شناختنش حتی برای مادری هم که او را زاییده بود غیر ممکن می شد. لیکن شایسته تران که او را با آه و ناله ها و شعرهای خود به جا گذاریم تا ببینیم سانکو پانزا چه شد و بر سر او در سفارتش چه آمد. وی وقتی به شاهراه رسید، پرسان پرسان سراغ توبوزو را گرفت و فردای آن روز به کاروانسرایی که در آن بلای رقص لحاف بر سرش آورده بودند رسید، و همین که از دور سواد کاروانسرا را دید، در ذهنش چنین نقش بست که باز در لحاف افتاده است و به هوا پرتاب می شود. و با آنکه وقت پیاده شدن یعنی موقع صرف غذا بود و او که روزها بود به جز غذای سرد چیزی نخورده بود، دلش برای یک وعده غذای گرم لک زده بود، محازا تصمیم گرفت وارد آنجا نشود. شکم گرسنه مجبورش کرد که به کاروان سرا نزدیک شود، ولی هنوز مردد بود که فرود آید یا راه خود را در پیش گیرد. در آن اثنا که او مردد مانده بود، دو مرد از کاروان سرا بیرون آمدند و همین که او را دیدند، یکی از ایشان به دیگری گفت: جناب کشیش، به نظر شما آیا این سوار همان سانکو پانزا نیست که کدبانوی پهلوان ماجراجوی ما می گفت به عنوان مهتر به دنبال اربابش افتاده است؟ کشیش گفت: چرا، خودش است و آن هم اسب دونکیشوت است. در واقع آن دو تن سوار و مرکب او را به آسانی شناخته بودند، زیرا ایشان همان کشیش و دلاک ده بودند که کتاب‌های پهلوانی را محاکمه و محکوم به سوختن کرده بودند. باری همین که آن دو سانکو پانزا و روسینانت را شناختند، چون مشتاق بودند از حال دونکی شد با خبر شوند، به سوار نزدیک شدند و کشیش او را به نام صدا زد و گفت: آهای رفیق سانکو پانزا، بگو ببینم اربابت چه می کند. سانکو نیز ایشان را باز شناخت، ولی تصمیم گرفت که مکان دونکی شد و وضع او را از آنان مخفی دارد، لذا در جواب گفت که ارباب در مکان غیر معمولی به اجرای امر بسیار مهمی مشغول است و او حاضر نیست حتی اگر دو چشمش را هم بکنند مکان او را فاش سازد. دلاک بانگ برآورد که: نه سانکو، نه، اگر تو به ما نگویی که دونکی شد الان در کجاست و چه می کند، این توهم به حق برای ما پیش خواهد آمد که تو او را لخت کرده و کشته ای، چون میبینم که تو بر اسب او سوار هستی. بنابراین یا ما را از احوال صاحب اسب با خبر کن یا وای بر احوال تو. سانکو گفت: ای بابا، لازم نیست مرا تهدید کنید، من آدمی نیستم که کسی را بکشم یا کسی را لخت کنم. خدا کند هر کس به مرگ طبیعی و به مشیت خدایی بمیرد که او را خلق کرده است. ارباب من الان در وسط این کوها به میل خود به ریاضت مشغول است و بلا فاصله بی آنکه نفس تازه کند وضع فعلی دونکی شد و ماجراهایی را که بر سرشان آمده بود و این که همکنون حامل نامه ایست برای بانو دلسینه دوتوبوزو دختر لورنزو کرشو الو که دونکی شد به یک دل نه به صد دل عاشق اوست، از اول تا به آخر برای ایشان حکایت کرد. دو مستنطق از داستانی که سانکو برای ایشان نقل کرد مبهوت ماندند و با آنکه هر دو قبلا از جنون دونکی شد و از نحوه عجیب آن آگاه بودند، هر بار که مطالب تازه‌ای در آن باره میشنیدند حیرتشان دوچندان میشد. آن دو از سانکو پانزا خواهش کردند که نامه بانو دلسینه دوتوبوزا را به ایشان نشان بدهد. سانکو جواب داد که نامه در یک دفترچه بغلی نوشته شده است و از ارباب خود دستور دارد به محض ورود به اولین ده سر راه آن را به کاغذ دیگری منتقل کند. کشیش گفت: کافی است نامه را به من نشان بدهی تا خود من آن را با خط زیبایی بر کاغذ دیگر نقل کنم. سانکو دست به گریبان جامه خود برد تا دفترچه را از آن بیرون بکشد، ولی هر چه جستجو کرد اثری از آن نیافت و اگر تا این ساعت هم میگشت پیدا نمیکرد، چون دونکی شد دفتر را پس از نوشتن نامه نزد خود نگاه داشته و یادش رفته بود آن را به سانکو تحویل دهد و سانکو نیز در موقع حرکت فراموش کرده بود از او مطالبه کند. همین که مهتر مهربان دید که دفترچه نیست، عرق سردی بر تنش نشست و رنگش مانند مرده سفید شد. سپس به عجله سر تا پای تن خود را کاوید و چون باز چیزی نیافت بی مقدمه با هر دو دست چنگ در ریش خویش انداخت و نیمی از موهای آن را کند. سپس 5-6 مشت محکم بر آرواره و بینی خود کوبید، چنان که سر و صورتش غرق خون شد. کشیش و دلاک چون چنین دیدند، هر دو با هم از او پرسیدند علت این خود زدن چیست و چه اتفاق بدی برای او افتاده است. سانکو گفت چه اتفاقی افتاده است؟ میخواستید چه بشود؟ من بیچاره مفت و مسلم سر از کرخر اصیل از دست دادم که کمترین آنها با کاخی برابر بود. دلاک پرسید حال و حکایت از چه قرار است؟ سانکو گفت من آن دفترچه بغلی را که ارباب نامه دلسین دوتوبوزو و حواله کرخرها را در آن نوشته بود گم کردم. او در آن حواله به خواهرزاده خود دستور داده بود از 4 یا 5 کرخری که در طویله هستند سر است به من بدهد. پس از آن سانکو داستان گم شدن خر خود را برای ایشان تعریف کرد. کشیش سانکو را تسلا داد و به او گفت که به محض پیدا کردن اربابش او را به تجدید عطیه وادار خواهد ساخت و این بار حواله بر طبق قانون و عرف مرسوم بر کاغذ نوشته خواهد شد، زیرا حواله مندرج بر اوراق دفترچه بغلی هرگز سند محسوب نمی شود و فاقد اعتبار است. سانکو به شنیدن این سخن آرام گرفت و گفت در این صورت از گم شدن نامه دلسینه تشویش ندارد، زیرا مطالب آن را تقریبا از بر می داند و ایشان می توانند هر وقت و هر جا لازم باشد مضمون آن را به کاغذ دیگری نقل کنند. دلاک گفت خب سانکو، پس تو نامه را از بر بخوان تا ما آن را روی کاغذ بنویسیم. سانکو یک دفعه جا خورد و شروع به خواراندن سر خود کرد تا مضمون نامه را به یاد بیاورد. بیچاره گاهی سنگینی خود را روی یک پا و گاه روی پای دیگر می داد و لحظه‌ای به آسمان می نگریست و زمانی به زمین خیره می شد تا بالاخره پس از آن که نیمی از ناخن انگشت خود را جوید و مدتی مستمعین را منتظر گذاشت، پس از مکسی طولانی بانگ برآورد که جناب کشیش، به ذات خدا قسم مردشور این حافظه مرا ببرد اگر چیزی از آن را به خاطر داشته باشم. معلوصف مثل اینکه اول نامه اینطور شروع می شد: بانوی بالا تقار بزرگ بار. دلاک سخن او را قطع کرد و گفت ای بابا اینطور نیست. بالا تقار بزرگوار یعنی چه؟ شاید والا تبار بزرگوار باشد. سانکو گفت بلی بلی، درست همین است که فرمودید. بقیه نامه اگر درست به خاطرم مانده باشد چنین بود: مجروح و بیخواب و تیر خورده، دست حضرت علیه را میبوسم. ای بی وفا، ای دلبری که دیگر نمیشود تو را شناخت. و بعد از آن نمیدانم راجع به صحت و ناخوشی صحبت کرده و دعای سلامتی فرستاده بود و پس از آن هی نوشته بود و هی نوشته بود تا رسیده بود به این جمله که بنده مادام العمر تو پهلوان افسرد سیما. مستمعین به حافظه عالی سانکو بسیار خندیدند، ولی به ظاهر تعارف ها کردند و از او خواستند دوبار دیگر نامه را بخواند تا ایشان نیز بتوانند متن آن را به خاطر بسپارند و در موقع مختزی بر صفحه کاغذی منتقل کنند. سانکو 3 بار دیگر نامه را تکرار کرد و هر 3 بار لاتائلات دیگری به قالب زد. سپس به نقل ماجراهای اربابش پرداخت، لیکن از داستان رقص بر لحاف که در این کاروان سرا بر سرش آمده بود ذکری نکرد و همچنان از ورود به دانجا امتناع داشت. سپس به گفته افزود که همین که اربابش جواب مساعدی از دلبرش دلسینه دوتوبوزو دریافت کند، بر طبق قراری که هر دو با هم گذاشتند باز سر به صحرا خواهد گذاشت و در راه امپراتور شدن یا لااقل سلطان شدن خواهد کوشید و تأکید کرد که چون شجاعت و زور بازوی او فوق‌العاده است، امپراتور یا سلطان شدنش بسیار سهل و آسان خواهد بود. سپس همین که بر تخت سلطنت جلوس کرد، برای او یعنی سانکو عروسی خواهد کرد، چون او محققاً در آن ایام بیزن خواهد بود و باید همچنین باشد تا بتواند همانطور که اربابش به او قول داده است با یکی از ندیمه های ملکه که وارث مملکت بزرگی در قاره خواهد بود ازدواج کند و از آن پس دیگر پروای جزیره یا جزایری نخواهد داشت. سانکو ضمن اینکه گاه گاه بینی و ریش خود را پاک می کرد، تمام این مطالب را به لحنی چنان جدی می گفت و سخنانش چندان عاری از عقل سلیم بود که آن دو مستمع هاج و واج ماندند و از شدت جنون دونکی شد که توانسته بود عقل این مرد بیچاره را نیز زائل کند، سخت در شگفت شدند. ایشان نخواستند خود را با این کوشش خسته کنند که سانکو را از اشتباهی که در آن فرو رفته بود بیرون آورند، زیرا همینقدر که بر آنان معلوم شد وجدان مردک در خطر نیست، بهتران دانستند که او را به حال خود واگذارند و بیشتر به پرت و پلاهای او بخندند و سرگرم باشند. لذا به وی توصیه کردند که برای تندرستی ارباب خود به درگاه خدا دعا کند و گفتند که محتمل است دونکیشوت بر اثر گذشت ایام به مقام امپراتوری یا لااقل اسقفی یا مقام دیگری از این قبیل برسد. سانکو در جواب ایشان گفت: در این صورت جناب کشیش، اگر بخت ناسازگار چنان رشته امور را از هم بکسلد که ارباب من به جای امپراتوری به هوس اسقفی بیفتد، من میخواستم از همین حالا بدانم که معمولا اسقفهای سرگردان چقدر مزد به مهتران خود میپردازند. کشیش گفت: اسقفها معمولا به مهتران خود یک مقرری ساده میدهند یا یک مقرری به اضافه عوایدی که از امورات نصیب ایشان میشود، یا ایشان را خازن کلیسا می کنند که دخل سرشار و ثابتی دارد و البته عواید پای محراب نیز به آن علاوه می شود که آن خود مبلغ قابل توجهی است. سانکو گفت: ولی برای این کار لازم است که مهتر متأهل نباشد و لااقل ادای نماز مس را نیز بداند، و اگر چنین باشد وای به حال من گناهکار که هم متأهلم و هم حتی اولین حرف الفبا را نیز نمی شناسم. آه خدایا، اگر جنون به سر اربابم بزند و بخواهد برخلاف رویه پهلوانان سرگردان اسقف بشود و امپراتور نشود، در آن صورت من چه خاکی به سر کنم؟ دلاک گفت: قصه مخور رفیق سانکو، ما از اربابت خواهش خواهیم کرد و به او اندرز خواهیم داد و در صورت لزوم وجدان او را در محضور خواهیم گذاشت که از اسقف شدن صرف نظر کند و امپراتور شود، و این کار برای او آسان تر است، زیرا او آنقدر که شجاع است عالم نیست. سانکو گفت: گرچه من می توانم ادعا کنم که ارباب من برای هر کاری شایسته است، ولی خود من نیز همیشه همین عقیده را داشتم و کاری که من به نوبه خود خیال دارم بکنم این است که به درگاه خدا دعا کنم تا ارباب مرا به جایی بفرستد که کارش بهتر بگیرد و بتواند در حق من بیشتر خوبی کند. کشیش گفت: مثل یک آدم عاقل حرف میزنی و مثل یک مسیحی مؤمن عمل میکنی، اما چیزی که فعلا ضرورت تام دارد این است که سعی کنیم اربابت را از این ریاضت بیهوده که میگویی در آنجا بدان مشغول شده است بیرون بکشید و برای تفکر در باب تدارک وسائل کار و صرف نهار که مسلماً اکنون موقع آن فرا رسیده است، بهتران که به کاروانسرا داخل شوید. سانکو جواب داد که آن دو داخل شوند و خود در بیرون خواهد ماند و بعداً به ایشان خواهد گفت که دلیل داخل نشدنش چیست، ولی از ایشان خواهش کرد که دستور دهند غذایی برای او بیاورند و بدیهی است که باید غذای گرم باشد و همچنین قدری جو برای روسینانت سفارش بدهند. آن دو دوست به درون کاروانسرا رفتند و سانکو را در بیرون گذاشتند و لحظه بعد دلاک نهار سانکو را آورد. پس از آن دو در باب وسیله‌ای که بایستی برای اجرای نقشه خود به کار ببرند با هم به گفتگو پرداختند و سرانجام فکر بکری به خاطر کشیش رسید که از هر جهت با ذوق دونکی شد و با منظور خود ایشان سازگار بود. کشیش در توضیح فکر خود به دلاک گفت: آنچه به فکر من رسیده است این است که من به جامعه یک دوشیزه سرگردان در آیم و شما نیز تا آنجا که ممکن باشد به صورت مهتر در آیید. پس از آن به سراغ دونکیشوت خواهیم رفت و من وانمود خواهم کرد که دوشیزه ای ستم دیدم و نیاز به کمک او دارم و چیزی از او خواهم خواست که او به عنوان یک پهلوان سرگردان نمیتواند از قبول آن استنکاف کند. و اما چیزی که من در نظر دارم از او بخواهم این است که به هر کجا که دل من بخواهد به دنبالم بیاید تا انتقام ستمی را که پهلوان ناجوان مردی در حق من روا داشته است بستاند. ضمناً از او خواهم خواست که تا انتقام مرا از آن پهلوان بی ادب باز نگرفته است نقاب از چهره من بر نگیرد و از وضع و کار من جویا نشود. من یقین دارم که با این تمهید هرچی از دونکیشوت بخواهیم خواهد پذیرفت و ما بدین وسیله خواهیم توانست او را از آنجا که هست بیرون بکشیم و به ولایت بازگردانیم و البته در خانه خواهیم کوشید تا درمانی برای علت جنون او پیدا کنیم. فصل 27 در باب این که چگونه کشیش و دلاک به اجرای نقشه خود توفیق یافتند و در باب سایر اموری که شایسته است در این داستان بزرگ گفته آید. دلاک ایرادی به نقشه کشیش نداشت و آن فکر را چنان پسندید که فلفور به اجرای آن پرداختند. از زن کاروان سرادار خواهش کردند که یک دامن زنانه و یک روسری به ایشان به عاریت بدهد و در عوض ردای نوع کشیش را در نزد او به گرو گذاشتند. دلاک با دم گاو سرخ رنگی که زن کاروان سرادار شانه سر خود را به موهای آن می آویخت ریش پهن و درازی برای خود ساخت. زن کاروان سرادار پرسید که این خرت و پرت زنانه را برای چه کاری می خواهند؟ کشیش در چند کلمه مختصر جنون دونکیشوت را برای او شهر داد و افزود که برای بیرون کشیدن وی از آن کوهستان چقدر به این تغییر لباس احتیاج دارد. کاروان سرادار و زن او فوراً حدس زدند که این دیوانه باید همان باشد که روزی مهمان ایشان بوده و همان سازنده شربت و ارباب مهتری است که بلای رقص لحاف بر سرش آوردند. لذا تمام غذایایی را که در کاروان سرای ایشان روی داده بود برای کشیش حکایت کردند و آنچه را هم که سانکو نگفته بود گفتند. سرانجام زن کاروان سرادار کشیش را به مضحک‌ترین وضعی آراست، بدین ترتیب که دامنی از ماهوت مزین به نوارهای مخملی سیاه رنگ بریده بریده و عرض یک وجب و یک نیم تنه از مخمل سبز که دورش را با اطلسی سفید حاشیه دوزی کرده بودند در تن او کرد. دامن و نیم تنه‌ای که گفتی از عهد شاه وزوزک به یادگار مانده بود. پانویس در متن اسپانیولی نوشته است مربوط به عهد شاه وامبا که منظور رساندن زمان بسیار دوری است و همان است که ما میگوییم عهد شاه وزوزک. توضیح مترجم. کشیش حاضر نمیشد که به سرش روسری ببندد، ناچار یک شب کلاه کتانی را که شبها با آن میخوابید بر سر گذاشت. سپس پیشانیش را با بند جوراب پهنی از تافته سیاه بست و با لنگه دیگر آن نقاب مخصوصی ساخت که تمام صورت و ریش او را به خوبی می پوشانید. روی همه آنها کلاه کشیشی خود را بر سر گذاشت و کلاه آنقدر بزرگ بود که سر و صورت او را از آفتاب محفوظ بدارد. آنگاه بالا پوش خود را بر شانه انداخت و به شیوه زنان بر قاطر خود سوار شد. دلاک نیز با ریشی که تا کمرش می رسید و چون از دم ماده گاو ابلقی ساخته شده بود نیمی سرخ و نیمی سفید بود بر قاطر خود نشست. سپس از همه اهل کاروان سرا حتی از ماری تورن نیز خداحافظی کردند و آن خدمتگار لعبت قول داد که یک دور تسبیح دعا بخواند تا خدا ایشان را در این اقدام خطیر و خداپسندانه موفق بدارد. لیکن کشیش هنوز پا از آستانه در کاروانسرا بیرون نگذاشته بود که ناگاه دچار وسواس شد. به فکرش رسید که پوشیدن لباس زنانه و خودآرایی به آن صورت ولو با نیت خیر برای او که کشیش محترمی است خوشایند نیست. لذا فکر خود را با دلاک در میان نهاد و به او گفت: رفیق، لباسهای خود را با هم عوض کنیم. عقیده من مناسب ترین است که شما دوشیزه ی حاجتمند شوید و من نقش مهتر بازی کنم. با این ترتیب عمل من توهین کمتری به حرفه روحانیت است. اگر شما پیشنهاد مرا نپذیرید، من تصمیم دارم قدم از قدم بر ندارم، ولو اینکه شیطان بخواهد دون کیشوت را به درک اسفل ببرد. در این اثنا سانکو رسید و چون ایشان را در آن سر و وضع دید، نتوانست از خنده جلو گیرد. دلاک پیشنهاد کشیش را پذیرفت و کشیش نیز پس از این تغییر نقش شروع به تعلیم دادن درس‌هایی به رفیق خود کرد تا او بداند در ایفای نقشی که به عهده دارد چه کند و چه سخنانی به دون کیشوت بگوید که او را به دنبال خود بکشد و از آن خلوتگاه متروک که برای ریاضت بیهوده خود برگزیده بود بیرون آورد. دلاک گفت که بی نیاز به درس گرفتن میتواند نقش خود را ایفا کند. ضمناً نخواست در همان لحظه تغییر لباس بدهد و ترجیح داد که این کار را پس از نزدیک شدن به خلوتگاه دون کیشوت بکند. لذا در همان حین که کشیش مشغول چسباندن ریش به چانه خود بود، او لباس‌های زنانه‌اش را تا کرد و هر دو به راهنمایی سانکو پانزا قدم در راه نهادند. سانکو در راه ماجرایی را که بر سر او و اربابش با جوان دیوانه در کوه آمده بود برای ایشان نقل کرد، ولی از پیدا کردن جامدان و محتویات آن سخنی به میان نیاورد، زیرا مردک با همه حماقتش آنقدرها هم حالو نبود. روز بعد به جایی رسیدند که سانکو شاخه های گل طاووسی برای پیدا کردن مکان اربابش در زمین فرو کرده بود. وی همین که آن محل را باز شناخت، به یاران خود گفت که اینک به مدخل کوهستان رسیدند و اگر تغییر لباس ایشان فایده‌ای برای نجات ارباب او دارد، همینجا باید لباس بپوشند. در حقیقت کشیش و دلاک قبلاً به او گفته بودند که حرکت دست جمعی ایشان و تعویض لباس به ترتیبی که مقرر بود برای نجات اربابش از وضع فلاکتباری که بدان دچار شده است کمال اهمیت را دارد. به علاوه به او توصیه کرده بودند که به هیچ وجه به اربابش نگوید اینان کیستند و خود نیز تظاهر به آشنایی با ایشان نکند، و اگر دون کیشوت بپرسد و قطعا هم خواهد پرسید که آیا نامش را به دلسینه رسانده است، بگوید آری رساندم، ولی چون بانو دلسینه سواد خواندن و نوشتن نداشت به سلام شفاهی اکتفا کرد و با همان صدای نکرش امر داد که پهلوان فوراً به حضور او بشتابد و در صورت تخلف از دستور مورد خشم و عتاب او قرار خواهد گرفت. چه؟ آمدن او تنها مسئله است که برای آن بانو اهمیت اساسی دارد. سرانجام به گفته افزودند که با رساندن این جواب و با مطالبی که ایشان به نوبه خود به دون کیشوت خواهند گفت، یقین دارند که او را به زندگی بهتری باز خواهند گرداند و وادارش خواهند کرد تا فوراً برای رسیدن به مقام امپراتوری یا سلطنت قدم در راه نهد، چون دیگر این تشویش در بین نیست که او بخواهد اسقف بشود.